ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. لبنان سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کرد. حسن روحانی میگوید در منطقه یا همه نفت صادر میکنند یا باقی نیز دچار مشکل خواهند شد. و رئیس جمهوری فرانسه میگوید درباره ظرفیت‌های دفاعی اروپا با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی میگوید ایرلاینرهای ایرانی فعلا امکان دریافت سوخت در فرودگاه‌های لبنان را ندارند. پیشتر روزنامه دیلی استار چاپ بیروت نیز گفته بود که کمپانی‌های بین المللی سوخت مستقر در بیروت درباره سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی هشدار دریافت کردند. با شروع تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، چندین فروند هواپیما متعلق به شرکت‌های هوایی ایران نتوانستند در فرودگاه استانبول سوختگیری کنند. آقای اسعدی سامانی میگوید این مشکل همچنان وجود دارد و به رغم پیشنهاد پرداخت پول نقد، همچنان شرکت ترکیه‌ای به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌دهد. پیشتر در خرداد ماه فرزانه شرفیابی، مدیرعامل هواپیمایی ایران، در نشستی با دادستان تهران پیشبینی کرده بود که به زودی تحویل سوخت در پروازهای خارجی قطع شود و ایران برای تامین سوخت به گفته او نیاز به ارسال پول با چمدان داشته باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه و در پایان نشست سران قوا با اشاره به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفت در منطقه یا همه نفت صادر می‌کنند یا اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود بقیه هم دچار مشکل خواهند شد. آقای روحانی همچنین اظهار نظر مقام‌های آمریکا مبنی بر اینکه این کشور به دنبال فشار بر نظام و حکومت ایران است و نه مردم را رد کرد. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بی تأثیر دانستن تحریم‌های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران گفت در زمینه دارو و سایر نیازمندی‌ها ایران مشکلی ندارد و صادراتش نیز افزایش یافته است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه آغاز شده و آمریکا بارها اعلام کرده که تصمیم دارد در روندی تدریجی صادرات نفت ایران را به صفر برساند. به گفته وزیر خارجه آمریکا در حال حاضر 20 کشور واردات نفت ایران را متوقف کردند و 8 کشور مشمول معافیت موقتند. کمتر از یک روز پس از واکنش دونالد ترامپ به ایده تشکیل ارتش اروپایی توسط رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون میگوید درباره ظرفیت‌های دفاعی اروپا با او گفتگو می‌کند. دونالد ترامپ جمعه شب همزمان با ورود به پاریس برای شرکت در مراسم یادبود 100مین سال پایان جنگ جهانی اول، ایده تشکیل ارتش اروپایی را بسیار توهین‌آمیز نامیده بود. صبح شنبه دفتر آقای مکرون اعلام کرد که آقای ترامپ دو اظهار نظر متفاوت آقای مکرون را با هم مخلوط کرده است. آقای مکرون چند روز پیش در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا باید مقابل حملات سایبری روسیه، چین و آمریکا از خود دفاع کند. او در اظهار نظر دیگری نیز گفته بود که اروپا دیگر نمیتواند روی کمک‌های دفاعی آمریکا حساب کند و باید ارتش دفاعی خود را داشته باشد. شما شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. این بخش رو ادامه میدیم با خبری دیگر. تعدادی از نواندیشان دینی و روشنفکران دینی در بیانیه نبش قبر شمسی اقدسی شهروند بهایی را به شدت تقبیح و آن را اقدامی خلاف دین و اخلاق و ضد ملی خواندند که همبستگی ایرانیان رو به گفته آنها نقض یا تضعیف می‌کند. به گزارش وبسایت زیتون، نویسندگان این بیانیه ضمن انتقاد از سکوت مسئولان تاکید کردند که عاملان و آمران چنین حرکت زشتی بایستی شناسایی، دستگیر، به صورت علنی محاکمه و مجازات شوند. این نامه به امضای عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکبری، سروش دباغ، احمد صدری، محمود صدری، محمد برقی و تعدادی دیگر رسیده است. در اینجا در کنار حسن فرشتیان هستیم، یکی از امضا کنندگان این نامه. آقای فرشتیان بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به این بپردازیم که دلیل اصلی از نگارش این نامه چه بوده؟
با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. در مورد هدف اصلی از این بیانیه این بود که در حقیقت گمان میشه در طول 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توانسته است موفق بشود چهره ای را از اسلام ارائه بدهد که این چهره کاملا مخدوشه. در جهت اهداف خود حاکمیت جمهوری اسلامی یک چهره مخدوشی از اسلام ارائه داده و در حقیقت تلاش کرده صداهای دیگر در مورد اسلام خفه بشه. یکی از کارهایی که کردن به نام دین شدت عمل و خشونتی است که نسبت به بهایان وارد کردن. بهایان امروز در جمهوری اسلامی نه حق تحصیل دارن، نه حق اشتغال دارن، به نوعی حق زندگی ندارن. اصلا بهایی بودن خود به گونه جرم محسوب میشه. برخی از اینها به دلیل ممنوعیت تحصیل دانشگاهی برای بهایان کلاس هایی برای هموطنان خیش تشکیل داده بودند، هم به همین اتهام به زندان افتادند. اخیراً به جنازه اینها هم رحم نمیشه. ببینید همه اینها به نام اسلام و به نام جمهوری اسلامی ثبت میشه.
آقای فرشتیان اجازه بدید بذارید این رو اینجوری بپرسم از شما که در خصوص مورد اخیر، یعنی نبش قبر خانم اقدسی شهروند بهایی، دقیقاً آیا اسلام در این باره نظر خاصی داره یا میشه گفت که تأویل خاصی از مثلا اسلام تونسته صورت بگیره که چون این اقدامی رو دست دادن این عده؟
دقیقا ما دو نگاه داریم، دو نگرش داریم، دو خانش داریم. در خانشی که امروز حاکمه اینه که بهائیان به دلیل اینکه مسلمان نیستند در حقیقت از هیچ گونه حقوق انسانی بهره‌مند نیستند. تعبیراتی که میشه به همون که در مورد اشتغال و غیره عرض کردم، همه اینها ناشی از این تعبیره. در تعبیر دوم نخیر، اینها مسلمان اگر نیستند ولی از کرامت انسانی برخوردارند. در این تعبیری که ما داریم که اینها به عنوان یک انسان از کرامت انسانی و از همه حقوق انسانی برخوردار هستند، در این تعبیر جنازه اونها هم محترمه، در حالی که در خانش اول جنازه اونها اصلا احترامی نداره، میتونن نبش قبر بشن، میتونه جنازهشون رو پرت کنن در بیابون. ولی در تعبیر دومی که ما داریم، در حقیقت این رو از مکتب اسلام آموختیم، رفتاریش که حضرت علی با جنازه کشته شدگان دشمن خیش در نبردهای داخلی میکنه، که بر جنازه اونها احترام میگذاره و میگه نسبت به جنازه این دشمنان که ما با اونها تا چند لحظه پیش میجنگیدیم، اونها ما رو میکشتن، ما اونها رو میکشتیم، نسبت به جنازه اونها حق ندارید بی احترامی کنید. یا در مورد اون داستان مشهوری که همه شنیدیم، خلخالی که از پای زن یهودی در آورده میشه، حضرت میگه اگر کسی از این قصه دق کند بمیرد بر او حرجی نیست. این هم خانش دومیه. اما در خانش اول متاسفانه نسبت به این جنازه این خانم بی احترامی میشه، اصلا ارزشی قائل نمیشه و حکومت هم هیچ واکنشی نشون نمیده. دردآور اینه. ببینید اجحاف نسبت به بهائیان تنها مربوط به جمهوری اسلامی نیست. قبل از جمهوری اسلامی هم خب در یک جاهایی به اینها ستم میشد، اجحاف میشد. اما دردی که نواندیشان مسلمان دارند امروز اینه که اینها به نام اسلام میشه. ما خواستیم بگیم نه، یه صدای دیگه هم هست.
آیا این صدا آقای فرشتیان، آیا این صدا در بخش هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی هم حضور و وجود داره؟ چون مثلا ما نمونه هایی از رفتار رو دیدیم، مثلا از خانم فائزه هاشمی که ایشون در منزل بهائیان حضور پیدا کرد، آیا اون بخش ها هم میتونن مخاطب شما در این نامه باشن؟
بدون تردید. اتفاقا در قضیه خانم فائزه هاشمی که ملاقاتی داشتن با بهایی ها که از زندان آزاد شده بودن، همونجا هم بخشی از این دوستان ما و بنده با بخشی از این دوستان دیگه یک بیانیه صادر کردیم و ازشون حمایت کردیم در همون زمان. منتها این بخش امروز در اقلیت در حاکمیت، در حقیقت اینها دیگه در حاکمیت نیستن، اینها بیرون رانده شدن و اینها هم در حقیقت حمایت میشن. منتها گفتم اینها دیگه جز حاکمیت محسوب نمیشن و از حاکمیت بیرون رانده شدن. بخشی از مخاطبین بیانیه میتونن مراجع محترم تقلید باشن. در میان مراجع حامیانی وجود داره. مرحوم آیت الله منتظری حمایت میکرد از حقوق شهروندان بهایی، آیت الله صانعی همچنین، و ما میتونیم مخاطب رو در بین همفکران خیش داشته باشیم، در بین روحانیت و غیر روحانیت. ولی خب مسئولیت امروز به عهده دولت، مسئولیت اول این کار به عهده دولت خواهد بود.
سپاسگزارم حسن فرشتیان که ما رو از فرانسه همراهی می‌کردید در خصوص نگاهی که داشتیم به اعتراض تعدادی از روشنفکران دینی به نبش قبر شمسی اقدسی شهروند بهایی. آقای فرشتیان از جمله امضا کنندگان این نامه بودند که با ما در این باره گفتگو کردند. به دنبال انتشار خبر منع شرکت‌های بیمه از خدمات دهی به کشتی‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا، سفارت ایران در لندن در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی شکایت کرده. گفتگویی را داشتم با محمد وافری، استاد و پژوهشگر اقتصاد دریایی دانشگاه هلند.
واقعیت اینه که مرجع درستی که بخواد به این شکایت رسیدگی بکنه به جهت تدوین استانداردها و اهمیتی که امنیت و ایمنی دریانوردی در واقع داره IMO هست، International Maritime Organization یا سازمان جهانی دریانوردی. مرجع درستی که اتفاقاً آقای وحید نژاد و دولت ایران به درستی شکایت خودشون رو به اونجا ارائه کردن. موضوعی که وجود داره اینه که ما چقدر بتونیم در عرصه دیپلماسی عمومی خودمون این مسئله رو در واقع بهش قوام ببخشیم، تحکیمش بکنیم و گفتمانش رو حفظ بکنیم، برای اینکه به هر روز این تحریم‌ها امنیت ایمنی دریانوردی، کشتیرانی و دریانوردان رو به خطر خواهد انداخت در آبراهای بین‌المللی. و IMO نسبت به این قضیه همیشه حساسیت داشته و مطمئنا نسبت به این موضوع موضع خواهد گرفت.
این خطرها آقای وافری چه مواردی رو در بر میگیره؟
آبراهای جهان در برخی از نقاط چوک پوینت ها و تنگه هایی که وجود داره اینها میتونه حائز اهمیت باشه بر روی اقتصاد تمام دنیا، مثل تنگه هرمز، تنگه مالاکا، مثل کانال سوئز. اینها بسیار برای حساسیت هستن، تاثیر خیلی جدی بر سیاست گذاری ها میگذاره و بر قیمت کالاها و سلامت و امنیت اقتصاد کشورها. IMO حتما نسبت به موضع خواهد گرفت، برای اینکه دولت های عضو IMO که اینها نسبت به عواقب این تحریم ها بر اقتصاد خودشون، بر اقتصاد انرژی خودشون بسیار حساسن و رأی بالای این موضوع خواهد آورد. منتها تنها اقدام نیست که دولت ایران باید پیش بگیره. من فکر میکنم دولت ایران امروز باید به دیپلماسی عمومی بیشتر توجه کنه. نقش NGO های تخصصی دریایی و ساحلی و محیط زیست میتونه بسیار مهم.
اما با توجه به مسائل داخلی که دولت ایران داره، به ویژه در خصوص مسئله محیط زیست که بهش اشاره کردید و موضعی که داره نسبت به افرادی که فعالن در این حوزه، فکر میکنید آیا میتونه این اجماع رو پدید بیاره؟
دولت نشون بده که در دوره اخیر خودش نسبت به بازگشایی NGO هایی که در دوره آقای احمدی نژاد با محدودیت جدی روبرو شدن یک اهمیت ویژه قائل شده و برخی از اینها برگشتن، حساس بوده. حالا اگر ممکنه که ما اخباری هم داریم میشنویم که برخی از این NGO ها به خصوص همین محیط زیست که فرمودید مشکلاتی رو روبرو شدن، اینها کشمکشایی که بین دولت و قوه قضاییه وجود داره حساسیت های بخش محیط زیست رو بالا برده. اما دولت نشون بده که توی این زمینه بخش ملی داره تهدید میشه، با گروه های مختلف و نهادهای مختلف تعامل بیشتر نشون میدن، برای اینکه این جهان نقش بسیار مهمی دارن. در دوره آقای خاتمی، زمانی که نفت ما رو تحریم شد، در دوره ریاست جمهوری آقای کلینتون، همین این جهان بودن که گفتمان بین‌المللی حفظ کردن و ما توانستیم 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری در منطقه اصلویه فراهم بکنیم. نه تنها IMO بلکه من IELO رو هم میخوام به این اضافه بکنم، سازمان جهانی کار، برای اینکه بحث امنیت و ایمنی دریانوردان هم مطرح هستش.
آیا آمریکا با توجه به اینکه تحریم ها رو پیش گرفته موفق میشه از طریق این تحریمی که داره الان اعمال میکنه اونطوری که خودشون گفتن صادرات نفت ایران رو به صفر برسونن؟
نقل قرضی که اتفاق افتاده، برای اینکه الان 8 تا کشور در واقع از این تحریم ها خارج شدن، معافیت گرفتن، این خودش به این مفهومه که عملا شرکت های بیمه دارای این معافیت های هستن و نفت ایران رو تا حدودی میتونن در واقع معافیت بدن و در واقع بیمه بکنن.
ولی به هر حال چگونه میتونن این کارو انجام بدن با توجه به اینکه اگر کشیرانی بیمه نتونه بکنه محموله هاشو، چگونه اونا میتونن معامله کنن؟
مشکلی که پیش میاد اینه که من فکر میکنم دولت نفت ایران رو ایندورس خواهد کرد در بیمه ها. فلسفه بیمه گرها این هستش و یا سیاست گذاری بیمه در این هست شما ریسک خودت رو توزیع بکنی، ببری بیرون از اقتصاد خودت، با بیمه گرهای خارجی کار بکنی و اونها هم بیمه های اتکایی استفاده بکنن. ما در دوران تحریم متاسفانه مجبور میشیم این ریسک ها رو وارد اقتصاد خودمون بکنیم و داخلی بکنیم و نفت مجموعه خودمون بیرون نتونیم ببریم. این کل قضیه است. و اینکه حالا چقدر اینشورر ها و بیمه گذاران در واقع دچار مشکل میشن برای بیمه کردن نفت ما، خب این قطعا اتفاق خواهد افتاد، اما صفر نمیشه. برای اینکه همین الان 8 کشور معافیت گرفتن، حجم بالایی هست از سپتامبر، روش بالای نفت ایران رو شاهد بودیم. قیمت ریت در واقع 4 سنت الان کاهش پیدا کرده بود، یه مقداری مجددا افزایش پیدا کرده، دقیقاً چیزی که اروپا نسبت به اون حساسه. انسانی که در جغرافیای اروپا داره زندگی میکنه امروز نسبت به انرژی بسیار حساسه، مارکت اویل بسیار تایته و بسیار شکننده است. افزایش قیمت نفت بر زندگی و سفره این مردم تاثیر میذاره
بر سیاست‌گذاری و ساختارهای سیاسی و یکپارچگی اروپا تاثیر میذاره و امنیت سیاسی اروپا رو به خطر خواهد انداخت.
شنونده گفتگویی بودید با محمد وافری، استاد و پژوهشگر اقتصاد دریایی دانشگاه هلند که با ما گفتگو کرده بودید.